جناب آقای دکتر عزیز، آخرین سوال من در این بخش، در این برنامه این هست. بقیه سوالات، تعداد سوالات دیگه هست، باقیمون بگذاریم برای انشالله برنامه آینده و اونها بپردازیم. شنیدیم حضرت عالی با مفتی اعظم عربستان شیخ عبدالعزیز آل شیخ بحثی داشتید پیرامون توسل، گرچه بیان این جلسه‌ای که شما با ایشون داشتید طول میکشه اگر بخواید به طور مشروع بیان کنید، ولی دلمون میخواد خلاصه ای از گفتگویی که شما شده یا رؤوس مطالبی که مطرح شده در بحث و گفتگوی شما با شیخ عبدالعزیز آل شیخ برامون بیان بکنید. بعد از اون انشاءالله فرمایشات و صحبتهای بینندگان عزیز و ارجمند رو خواهیم شد.
بنده یکی از توفیقاتی که خدای عالم نصیبم کرد و اون هم باز به برکت توسل به حضرت صدیقه طاهره، توانستم با مفتی اعظم عربستان سعودی بعد از بن باز آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ از نواده های محمد بن عبدالوهاب، یعنی از این دودمان هست، با ایشون یک دیداری داشته باشم در تاریخ 1/6/1382 مطابق با 24 جمادی الثانیه 1424، البته در عربستان 25 جمادی الثانیه بود. بنده در معیت برادر بزرگوارمون جناب آقای نواب قائد و حدود یک ساعت با جناب مفتی اعظم بحث داشتیم و در ابتدای بحثم من گفتم که جناب مفتی آیا اجازه میدهید که ما این بحث و حوار را ضبط کنیم؟ ایشون گفت اشکالی نداره، بعد همین سوال من هم ضبط شده و این بحث رو ما ضبط کردیم و بعد از آمدن به ایران رو اینترنت گذاشتیم. سایت ما که اگر باز عزیزان اتاق و فرمان بزرگواری کنن سایت ما را اینجا برای شما هم نمایش بدن، در خود سایت بخش مناظرات مباحثه با مفتی اعظم آل شیخ صحبت ما عیناً در اونجا نوار سیدیش هست. بله، ما صحبت های زیادی ما داشتیم، همونطور که از جتاری فرمودید که اگر ما بخواهیم تمام بحث ها رو اینجا شرح بدیم قطعاً قضیه به طول می انجامه. و من یکی از بحثایی که با ایشون داشتم از ایشون سوال کردم که شما به چه دلیلی میگویید توسل به پیغمبر و صالحین حرام هست، باطل هست و شرک هست؟ ایشون شروع کرد بعضی از آیاتی را، نمیدونم لا تدعو مع الله اله آخر، هؤلاء شفعاءنا عند الله. من گفتم که جناب مفتی در قرآن آیه شریفه 64 از سوره نساء، آیه 97 از سوره یوسف مشروعیت توسل به پیغمبر رو کاملا جایز شمرده. وقتی برادران یوسف برمیگردن میگن یا ابانا استغفر لنا، بابا از خدا برای ما طلب مغفرت کن، چه فرقی است میان او و میان یک مسلمانی که میاد میگه یا رسول الله اشفع لنا عند الله، یا علی ابن ابی طالب، یا حسین ابن علی، یا عباس سلام الله علیهم اشفع لنا عند الله، چه تفاوتی داره؟ و اگر چنانچه واسطه قرار دادن یک صالح و پیغمبر دلیل بر شرک باشه، باید حضرت یعقوب میگفت یا ابنائی انکم اشفعتم بالله فیجب قتلکم، یا نمیدونم انیبو الالله تعالی، توبه کنید وگرنه گردنتون رو میزنم. حضرت یعقوب برگشت گفت توبه استغفر لکم، من استغفار میکنم. ایشون برگشت گفت که این مربوط به زمان حیات پیغمبره، با اینکه خب ایشون قبل از این میفرمودن که اصلا هر گونه توسل به غیر خدا شرک است. خب نه، این مربوط به زمان حیات پیغمبره، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت ما دفعات دیگه ارتباط ما با پیغمبر قطع شد و این همچه چیزی نیست. گفتم گیریم که جناب مفتی ارتباط ما با پیغمبر قطع شد، و پیغمبر عاجز هست و نمیتواند حوائج ما را برآورده کنه. یک فردی میاد کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله حفظ حوائجی، پس الله ان یقضی حوائجی. نهایت این کار این هست که این عمل عمل باطله، عمل عبده. کمم ید الان الگدار امیش بعه، این عبارت هم بود بیشون گفتم، مثل کسی که میگه آقا یه دیوار من سیرابم کن، غایتش اینه، نهایت اینه دیگه. چرا این باید شرک باشه؟ اون وقت توسلی که در زمان حیات پیغمبر یک امر مشروع و مرضی شارع بوده بعد از رحلت پیغمبر چرا تبدیل به شرک بشه؟ نهایت اینه که امر باطله، امر عبثه. ایشون برگشت گفت که اگر چنانچه توسل به پیغمبر بعد از رحلت امر مشروعی بود و شرک نبود، یکی از صحابه حداقل به پیغمبر متوسل می شدن و ما نداریم هیچ کدام از صحابه به قبر نبی مکرم بعد از رحلتشون توسل داشته باشن. گفتن جناب مفتی این از شما خیلی عجیب هست، ما روایات متعدد داریم، صحابه آمدن قبر پیغمبر متوسل شدن، که یکی از اینها که با سند درستم هست در زمان آقای عمر ابن الخطاب هست، قحطی آمد، بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله قد حلک الناس، قد تسکل امت، یک مردم از قحطی دارن نابود میشن، از خدای عالم باران رحمت طلب کن. بعد پیغمبر به خوابش آمد، گفت برو پیش جناب عمر سلام مرا به او برسان و اخبره و انهم مسقون، خبر بده که انشاءالله باران رحمت نازل خواهد شد، و قل له علیک الکیس، نسبت به مردم بذل بخششت بیشتر باشه. این آمد خدمت جناب عمر، عمر خیلی گریه کرد و گفت خلاصه ما قابل این سلام و این بزرگواری پیغمبر نبودیم، و قال یا رب ما آلو الا ما عجزن، هیچ خدمتی را به مسلمان ها که از دستم بیاد کجا نخواهم آمد. گفتم این رو آقای بیهقی در دلائل نبوت جلد هفتم صفحه 47، آقای ابن علی شیبه استاد بخاری در مصنف جلد هفتم صفحه 482 داره. ایشون برگشت گفت بلافاصله که آقا این حدیث ضعیفه، چرا شما به حدیث ضعیف استدلال میکنید؟ گفتم آقای مفتی شما میفرماید حدیث ضعیفه، ولی آقای ابن حجر عسقلانی که از استوانه های رجال شما اهل سنت همه مذاهب هم قبول دارید، ایشون در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 412 میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی هم در کتاب البدایت و النهایت جلد هفتم صفحه 105 میگه روایت صحیحه. وقتی من جلد و صفحه رو دقیق گفتم، جناب مفتی داری وایستاد، شروع کرد در رابطه با معیار شرک، معیار توحید صحبت کنه. یکی از معاونینش برگشت گفت که جناب مفتی این توضیحاتی که جناب عالی میدید ارتباطی به سؤال ایشون نداره، ایشون میگن ابن حجر و ابن کثیر روایت رو صحیح میدانن، اگر شما راست میگید در صحت روایت مناقشه کن. بعد ایشون دستور داشت این کتاب ها رو برای من بیارید. خب ایشون هم مثل آقای بنباز که شما چون نابیناست کتاب رو آوردن، من به من گفت جلدش رو دوباره تکرار کن. گفتم فتح الباری جلد دوم صفحه 412 باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قهتو و البدایت و النهایه جلد هفتم صفحه 105 وقایع سال 18 هجری. این رو گشتن، عبارت رو برایشون خواندن، گفتن که آقای مفتی این عبارتی که ایشون میگه راست میگه، ابن حجر و ابن کثیر داره روایت رو تصحیح میکنه، میگه روایت صحیحه. گفتم غیر از این هم ما داریم، بلال مؤذن پیغمبر متوسل شد و ابو ایوب انصاری متوسل شد، خود جناب ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر آمد به جنازه پیغمبر متوسل شد، امیرالمومنین متوسل شد. اینها یک مورد دو مورد نیست، البته ما دیدیم دارم وقتم گذشته بود که ما یک ساعت بیشتر وقت نداشتیم و دیدیم بین اینها یک اختلاف عجیبی افتاد. خلاصه من به جناب آقای نوا بودم که آقای نوا دیگه کاری که بنا بود ما بکنیم کارمون رو کردیم، قبل از اینکه خلاصه ما را بیرون کنن خودمون خلاصه پاشیم بریم محترمانه هست از ایشون خداحافظی کردیم. البته این رو هم من در اینجا عرض کنم، ایشون در اون جلسه خیلی با ما برخورد محترمانه مؤدبانه داشت و ایشون شماره تلفن و فکس خودشون رو در ریاض به من دادن و گفتن اگر سوال دیگری و شبهه دیگری هست توسط فکس از من بکنید من به شما جواب میدم. و ایشون گفت این نحوه برخورد شما که صحبت میکردید خیلی مستند حرف میزدید من خوشم آمد و موقع آمدن تقریبا دو کارتون کتاب به ما هدیه داد که یکی از اونها همون مجموعه تألیفات محمد بن عبدالوهاب بود و استفتاءات هیئت عالی افتا بود در 20 جلد که خب اگر ما میخواستیم دیوان بخریم یک هزینه خیلی هنگفتی باید ما میدادیم. این جلسه ما هم فایده علمی داشت و هم خلاصه الحمدلله فایده مادی داشت،
هم دنیایی هم اخروی.
بله
بسیار ممنون و متشکر.
بله الحق واقعا ایشون برخوردشون من بارها حتی در شبکه المستقلم بحث داشتم اونجا مرز کردم، من هر کجا بوده گفتم برخورد ایشون خیلی برخورد محترمانه و مؤدبانه بود برخلاف آقای بنواز که برخوردشون برخورد کاملا خشن بود.
بله ممنون و متشکر هستیم از شما. در برنامه های گذشته هم شما این رو اشاره کرده بودید، من هم به عنوان یادآوری و بعد هم سراغ تلفن ها برویم، اگر اونها استدلال به آیه قرآن رو رد می کنن که حضرت یوسف برادران حضرت یوسف آمدن خدمت حضرت یعقوب اون در زمان حیات پیامبر بوده، پس الان نزدیک 2 میلیارد مسلمان که در نمازشون میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این نماز و این سلام سلام بیهوده ایست چون پیامبر از دار دنیا رفته و این سلام رو نمیشنود، سلامیست عبس که در نماز اون گفته میشه. به هر حال توجه بیشتر نیاز هست به این نکات. بینندگان عزیز و ارجمند، مانند همیشه تذکرات بنده این هست که لطف کنید سوال خودتون را مختصر مطرح کنید، پیرامون توسل باشه تا بهره بیشتری ببریم از این برنامه، و همچنین با تلفن با من صحبت کنید، منتظر شنیدن صدای خودتون یا صدای من از گیرنده ها و تلویزیون نباشید، به خاطر تأخیر صدا مشکل این ارتباط برقرار خواهد شد و ما نمیتونیم متوجه فرمایشات شما باشیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب
شما هم بخیر، بفرمایید. سلام علیکم.
بله شما از آقای تزینی سوال داشتم.
بفرمایید.
میخواستم بپرسم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اون همه علم آگاهی که داشتن هم خودشون هم از طرف خدا، چرا این افرادی که دوروبرشون بودن این را خودشون ترک نمی کردن و همیشه دوستارشون بودن و ازشون حمایت می کردن کارمون
مسلمان ها بینید؟ خیلی متشکر از سوالتون. سوال دیگه هم دارید؟ خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. علیکم
جواب هدایتی؟
بله هدایتی هستم، بفرمایید. صدای شما رو میشنم. الحمدلله، متشکر از شما.
آقای هدایتی زنگ دارم فقط از برنامه تو تشکر کنم و از آیت الله قزوینی، واقعا برنامه خیلی جالبی دارید.
خیلی ممنون، متشکر از لطف شما.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما، تشکر از شما، دانیم که بیننده برنامه هستی. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
ما هم خدمت شما سلام
دارم. سلام دارم. شب با اجازه تون اگه اجازه بفرمایید میخوام کمی بیشتر حرف بزنم، ولی ان شاء الله سعی میکنم خلاصه کنم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
موضوع اولام در رابطه با برادران اهل سنت عربستان است. با توجه به مسائلی که شما هم مطلع هستید و آقا قزوینی هم خبر دارن، متاسفانه وهابیه تو عربستان زوار کشور مختلف و خیلی تحت فشار قرار دادن و مورد توهین و اهانت به خودشون و اهانت به ائمه معصومین قرار دارن. من به عنوان یک مسلمان از اهل سنت عربستان که پیرو مکتب ابو حنیفه هستم، به عنوان یک استاد دانشگاه و به عنوان یک مسلمان توصیه میکنم، شاید هم سفارش میکنم که اینا به این عده قلیل وهابی اجازه ندن که با زوار و با مسلمانان اینجور برخوردهای توهین‌آمیز بکنن، چه بسا که خود حنفی ها معتقدن که به سنت پیامبر عمل میکنن و توی کتابای صحیحشون هم هست که سب مؤمن و سب مسلم حرام است و توهین به مسلمان، توهین به مؤمن و توهین به ظاهر جایز نیست. و همینه که هر ظاهری که اونجا برای زیارت میره، خب مسلمه که همه عقایدشون با هم یکسان نیست، هر کسی عقیده خودشو داره، ولی کسی که پول خرج میکنه، کسی که ویزای اونجا رو میگیره، این حقوقش باید محفوظ و محترم باشه. من به خاطر ضیق وقت در این رابطه به همین بسنده میکنم. فقط خواستم چند تا روایت رو در رابطه با توسل که حاجی قزوینی هم به بعضش اشاره کردن، من فقط فهرستوار خدمتتون عرض کنم و دیگه عرضم رو تمام کنم. یکی دو تا از روایت که حاجی آقا همین آخر فرمایششون اشاره کردن در مورد اون سال رماده و قحطی و باران بود که جناب عمر از حضرت عباس عموی پیامبر خواستن که ایشون دعا کنه که باران بیاد، که اینو یکی سندش کتاب اشتل غابه جلد 3 صفحه 111 هست، یک جای دیگه که همین مطلب به شکل دیگری مطرح شده کتاب مواهب جلد 3 صفحه 380 هست، کتاب فتح الباری فی شرح بخاری جلد 2 صفحه 413 هست که راجعه هم اشاره فرمودن، و شرح المواهب محمد بن عبدالباقی هست صفحه 1055، و همچنین روایت دیگری در همین رابطه است که وقتی منصور نحوه زیارت پیامبر اکرم را از مفتی بزرگ مدینه یعنی مالک پرسید، به اون گفت که آیا رو به قبله کنم و دعا نمایم یا رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. مالک در پاسخش چنین گفت که چرا چهره از بر میتابید؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم علیه السلام در روز رستاخیز است، رو به او کن، او را شفیع خود قرار بده، خدا شفاعت او را میپذیرد. خدا میفرماید آیه 35 سوره مائده را میخوانند که ولو انهم ظلموا انفسهم، که این هم در کتاب وفا الوفا جلد 2 صفحه 1376 اومده. دو تا نکته دیگه هم در همه رابطه انشاءالله عرضم تمام.
آیه ببخشید آیه 35 سوره مائده،
35 سوره مائده اینجا توی پاورقی کتابی که پیش من هست نوشته ولو انهم ظلموا انفسهم که دیگه
نه، این آیه دیگه هست، شمارش رو فکر میکنم الان اشتباه میکنم،
احتمالاً تو این کتاب اشتباه شده.
آیه 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله این آیه هست، آیه 35
درست، ولی اینجا یا تو متن اون
بله این شماره آیه حالا حتما جناب عزیز تصحیح میکنن این کدوم آیه هست. بله بفرمایید، ممنون میشم از خلاصه بفرمایید این نکته
دو نکته دو تا نکته دیگه میگم. یکیش اینه که ابن حجر هیثمی در کتاب سواق المهرقه از آقای شافعی دو تا شعر رو نقل کرده که آل النبی ذریعتی هم الیه وسیلتی ارجو بهم او تا قدن بید الیمین صحیفتی، که از قول شافعی نقل کرده که خاندان پیامبر وسیله من به سوی خدا هستم و به وسیله آنان امیدمندم که نامه عملم به دست راست من داده شد، که گفتم کتاب سواق المهرقه صفحه 178. و آخرین نکته اینه که آقای بخاری در صحیح خودشون نقل میکنن که وقتی که عمر ابن خطاب در اون زمان قحطی به عباس ابن عبدالمطلب متوسل میگردید، و می گفت پروردگارا ما در گذشته به پیامبرت متوسل می شدیم و رحمت خود را می فرستادیم، اکنون به عموی پیامبرت متوسل می شویم، رحمت خود را بفرست. در این هنگام باران ریزش کرد و همگی سیراب شدن. این هم در صحیح بخاری باب نماز استسقا جلد 2 صفحه 32 هست. من دیگه عرضی ندارم، خیلی
بسیار ممنون، متشکر، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم،
حال شما خوبه جناب عزیز؟
الحمدلله خیلی ممنون،
خوبه سلام بدم.
الحمدلله ممنون از شما،
بفرمایید. بخیر باشی، از تهران مزاحمتون میشم. یه سوالی داشتم خدمتتون، راست خدمت از آقا عزیزی، این که تقریبا یک ماه پیش یه که برنامه راجع به شهادت از زهرا بود، یه بنده خدای زنگ زد سوال کرد اون کسایی که به منزل از زهرا حمله کردن اسمشون رو ببرید. بعد حاج آقا عزیزی فرمودن که ما کتاب های تاریخی رو عنوان میکنیم، شما برید تو خود تاریخ مطالعه بفرمایید. من خواستم اینو مطرح کنم که چه اشکالی داره که مطرح نشه.
البته مطرح شده، گفته شده چه کسانی اومدن و با سند مطرح شد که چه کسانی اومدن پشت در خانه حضرت زهرا.
به صورت صریح اسمشون رو نبودن اینا، آیه وزینی فرمودن که برید چون خودتون مطالعه بفرمایید. این جمله شون بود. فرمودید که ما یه سری مسائل تاریخی هست نمیتونیم بیان کنیم. چرا؟ مگه اگه مسئله تاریخیه و سندیات داره چرا نمیشه بیان کرد؟
خیلی ممنون، متشکر. در این باره توضیح میدن آقا عزیزی، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
روفوگران هستم، حالتون چطوره؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکر از شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام جناب آقای هدایتی. من چند هفته بود موفق نشدم باهاتون تماس بگیرم، خیلی سریع عرایزم خدمتتون میگم.
اگه مختصر بفرمایید که وقتمون خیلی کم شده.
جان
وقتمون خیلی کم شده، اگر مختصر بفرمایید ممنون.
بله خیلی سریع خدمتتون میگم. عرضم به حضورتون با توجه که مسلمین معتقد به معاد هستن و به استناد آیات فراوان از جمله آیه شریفه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الى اخر بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرق بین مرده و زنده برای مسلمانان نیست، یعنی روح باقیه. و اگه بخوایم توسل رو حرام بدانیم یا ممنوع بدانیم فرقی نمیکنه بین توسل به زنده یا مرده. در قرآن که نگاه کنیم بسیاری از انبیا رو میبینیم که به قول این آقایون البته مشرک هستن علیاذ بالله، از جمله حضرت موسی که میفرماد رب اشرح لی صدری تا اونجایی که هارون اخی و شد به عذری دعا میکنه که خداوند قوت بده بهش به وسیله برادرش هارون، یا اونجایی که حضرت یعقوب از پسراش استمداد میکنه میگه برید یوسف رو پیدا کنید، یا اونجایی که یوسف استمداد میکنه از همزندانیش که برید پیش عزیز مصر رو ارزم به حضورتون شفاعتش کنم. پر همه انبیا باید مشرک باشن. یه مورد بعدش هم من میخواستم ببینم ارزش به قول این آقایی که گفتن استخوانهای پوسیده پیامبر بیشتره، یا این دماغای زشت بدقواره عمرای عربستان که همین آخوندهای وهابی هر وقت اینا رو میبینن دماغاشون رو بوست میکنن و قصدی هم بغیر از توسل به آقایون ندارن. این هم یه سال بود. یکی هم دیگه، اگه توسل عرضم به حضورتون حرامه، چرا پیامبر اکرم در زمان حیاتشون به حجرالاسود متوسل می شدن، به آب زمزم متبرک می شدن؟ پس معلوم میشه که تا زمانی که ما حجرالاسود و همین الان می بوسیم و بهش متبرک می شیم و توسل می جویم و باش عهد می بندیم و می گیم ید الله در زمینه، دیگه پیغمبر اکرم که روحش زنده است و ناظر و حاضره که قطعا توسل بهشون ایرادی نداره. ضمناً خواهش میکنم از آقای عبدالله اگه صدای منو میفهمن سوالایی که مطرح میکنن و جوابشو حضرت آقای قزوینی میدن، ایشون حداقل در تلفن‌های بعدی بگن آقا قانع شدن یا نشدن. ایشون فقط سوال میکنه و میره جلو. البته
نه معلومه قانع نشدن،
ایشون خیلی جالب و ما لذت میبریم. قسمت عبداللهشو زیادتر کنیم.
بله خیلی ممنون، متشکر، ممنون از شما، خدا نگهدارش.
التماس با خداحافظ.
خداحافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بله شما بفرمایید. سلام علیکم. بله سوال کردید آقای عبدالله قانع شدن یا نه؟ نه ایشون قانع نشدن، چون بنا ندارن به قانع شدن، فقط بنا دارن اونهایی که تو ذهنشون بافتن اینها رو فقط مطرح کنن. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. خدمت شما به جناب آقای استاد از من جناب آقای دکتر قدیمی. میخواستم فقط این موضوع از تا خدمتون که روز اولی که خداوند متعال پیامبر اعظم رو فرستاد در هلاج مردم، همین عمل اصلا همین معنای وسیله است، برای اینکه خود خداوند نیومد به دنده‌های قرآن وسیله، پیغمبر وسیله، خداوند مستقیماً جون بنده رو نمیگه، به وسیله اسرائیل میگه، اسرائیل وسیله دیگه. عربی چی میگردن مردم به این واضحی؟ همه چیز وسیله، همه چیز وسیله، پیامبر اعظم وسیله و قرآن وسیله، اسرائیل وسیله. خود خدا نگمد به مردم بگه چونتون بدین به من. خدا من بارونو میپسه، باران وسیله گیان درست میشه و مردم ازش زندگی میکنن.
بله
من نمیدونم والا مردم چی میخوان، اینا فقط به خوبی خود عقلشون رو بکنم. من یه زنی هستم، سواری هم ندارم، ولی همینطوری فکر میکنم مثلا چه سوالی اینا مطرح میکنم وقتی ما رو میگن. خدا همه رو هدایت کنه. یک دنیا از این برنامه شما به جناب آقای استاد از من متشکر و ممنون. التماس دعا.
خدا نگهدار. خیلی صحبتتون عالمانه و کامل و دقیق بود. ممنون از شما.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما.
خدا
سلام علیکم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای قزوینی و آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
می‌خواستم اینو که یک سوال مطرح کنم، اما قبل از سوال خود به طور مختصر یک راجع به زیبایی تلویزیون سلام چند کلمه باز می‌رسم.
خیلی مختصر اگر فرمایشاتون رو بفرمایید ممنون میشم.
چش فقط که دو دقیقه. تلویزیون سلام یگانه تلویزیون است که زیر پرچم اسلام بر روی صحنه آمده و ما را برای حقایق اسلام خبری میکند و حقایق را که اظهار میدارد که بنابر اوامر گوناگون در داخلای کتابها در طی قرنها و سالها باقی ماند و امروز تلویزیون سلام یگانه تلویزیون است از حقایق قرآن و دفاع از اهل بیت پیغمبر و امامان بر حق ما برتاق خواستند و امروز تلویزیون سلام نمک شده که هر لحظه بالای زخمای دشمنان عربیت پیغمبر اسلام و دشمنان قرآن پاشیده و ما این موضوع را از لابرای سوالهایی که دشمنان عربیت پیغمبر اسلام از تلویزیون سلام مطرح می سازن در قدم نتارد. الان ما یک سوال خود تره می کنیم.
بله.
ما با برادران علی سنت در بحث داشتیم، اونا میگن در روز قیامت ما دیدار خدا را میکنیم، یعنی خدا را ما به چشم سر میبینیم. من در جوابشون گفتم که این شما کفر و مشرک هستید که این حرف را میگید. اونا توسط نظره دارن در سوره روم آیه 16. اونا برای ما گفتن این یادداشت کنیم و برای ما گفتن که در این سوره روم آیه 16 خداوند تعالی در قرآن شریف میفرماید و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخره فاولایک عذاب محضرون. در اینجا گفتن دقای آخرت یعنی دقای دیدار خدا هستن. من اینه بدانستن سوال کردم که آیا دقای آخرت مطلبشون چی هست، هدف از این چی هست. اگر لطفا این موضوع برای ما اشاره بدید. تشکر.
خیلی متشکر از تماسون. خدا نگهدار.
خدا
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
ارتباط برنامه شما نداره، فقط دینه میخواستم بگم که در رابطه با همین سلمان رشدی که کتاب آیات شیطانی رو نوشتن و در اصل اگه ببینیم همین صحبت هم در کتاب های صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده همین همین نمیشتن. البته نمیدم که از سلمان رشدی دفاع کنه، فقط همینه که ما میبینیم توی همین کتاب ها نوشتن یک دوان در رابطه با این مسائل وحاجی این عملیات های انتحاری بر ایران و در افغانستان میکنه. خود همین مسجد سرخی که در اسلام آباد پاکستان بودن یکی از مراکز همین وحاجی ها و به اصطلاح همین کسایی که همین عملیات های انتحاری رهبری میکردن بودن.
بله.
وقتی میبینیم بچه های کوچی که نمیفهم در تلویزیون دیدن یا نبیدن در افغانستان اینا دوتا بچه 6 ساله به اینا بوم بستن زرده بودن و گفتن که
نشان داده که جایی که امریکایی ها بودن یا مثلا افراد دولت و مردم بودن اینا که نشان داده نه دینا کل میاد بیرون که به اونا کن افشانی بشن. این بچه های طفل 6 ساله همه در تلویزیون هم نشان داده که باید کسایی دیده بشن. این طفل ها وقتی دست میزنن به لباس که نفتن اینا کنه پر بمبه میره به سرباز میگه کنار برما بزرگتر اینا چیه شما نگاه کنن وقتی میبینن اینا همه که بمبه بعد میبینن رهبر اینا به اسم عبدالعزیز بود نمیدانم چی وقتی در همه مسجد سرخ اینا جنگ داشتن با دولت پاکستان با کمال پیشترمی وقت پر اینا میبینن بچه های مردم میگرن پل میبندن وقتی اسم شهادت نمیدانم ملاقاتی با پیغمبر خدا مطرح میکنه برای اطفالش برای جوانا خب خودش با لباس زنانه با کمال بیشرمی صورتش می پوشنه و لباس زن با تم میکنه می خطر فرح کنه. خب تو کجا رفته که شما بیاین اینجا مردم رو با کشتن میدن به اسم شهادت و به اسم بهشت؟ خود شما هم اگر بهشت واقعی اخیره دارین شما خود شما چرا با خود بم نبستن اونجا مساجد نکردن که با لباس زنانه بیرون شدن؟ یه دو و مسئله دیگه که در تاریخ اسلام آمده که قبل از اسلام مردم زنای دخترایشان زنده به گور میکردن. ما که شنیدیم تاریخ بعضی از صحابه هم کسایی بودن که دخترانشان زنده به گور کردن. آیا قبل از اینکه اسلام این ادیاران اگه جنایات مرتکب شده باشن از نظر خدا و از نظر قانون الهی اینا مجازات نمیشه در آخرت؟ و اگر نمیشه خب قبلا از جنایاتی که بشر کرده باشه خب اینا که جزا نمیبینن. اگر هم ببینن آیا اینایی که توبه کردن بر اسلام آوردن و اینا صحابه پیغمبر هم شدن اقتداد اینا که بودن آدم های اسمشم نمیفهم کی بوده اگر آقای غزبینی اسم ببر از اینا آیا اینا در پیشگاه الهی در تحرای مکتب نباید جواب بدن؟
بله بسیار ممنون، متشکر از تماستون. آخرین تماس در این قسمت بگیریم برسیم به برخی از توضیحات جناح های قضیه. خدا نگهدارش. سلام علیکم. بفرمایی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
باشید. متشکر از شما. بفرمایی صدای شما رو میشنمیم.
میخواستم تشکر بکنم از برنامه خوب شما. آقای ادایتی من دو تا مطلب داشتم، حتی فکر میکنم موفق بشم شب تماس بگیرم با شما. الو.
بفرمایید میشنمیم. بله
من از ایران تماس میگیرم، از گرگان.
بله.
ما اینجا درباره توسل با ترکمن های هستن، اینجا هم به اصطلاح رفت آمد داریم و اینا اهل سنت هستن اینا هم. و اینا کاملا مثل ما باشی، مثل ما شیعه به امام رضا و ائمه متوسل میشن و کاملا قبول دارن این از اینجور توسلات ما رو. یکی اینو مقصدم میگم. یکی مسئله دوم این بود که
بله بفرمایید. داری میشنم این فرمایش شما تلویزیون لطف کنید توجه نکنید.
الو
لطف کنید به تلویزیون توجه نکنید. شما رو کاملا میشنویم. شما وقت خودتون دارید از هدر میدید. بفرمایید.
مسئله دوم این بود که تاریخ رو از میگن قوم غالب مینویسن. ما بعد از پیغمبر ما که از دنیا رفتن قدرت دست خلیفه اول و دوم و سوم بود. اینا تا تونستن تاریخ رو به نفع خودشون نوشتن. ولی با این حال شما اگر دقت بکنید بازم شبهات زیادی هست. بازم هر چند که سعی کردن تاریخ رو مخفی کنن ولی بازم مطالب زیادی هست که به نفع ائمه و به نفع شیعه میتونه از اون استفاده بکنه. سندایی هست که آقای دکتر قزوینی دارن میارن. یعنی کامل ما توجه بکنیم با همین، با اینکه قدرت دستشون دست اونا بوده ولی متاسفانه نتونستن.
بله بسیار ممنون.
تاریخو کامل به نفع خودشون بنویسن. یکی این. بعد من خودم پسرم حدوش 4 سال مشکل بینایی داشت دیگه. 4 تا دکتر متخصص تو تهران و تو گرگان گفته بودن که اصلا این دیگه خوب بهشون نیست. ولی من یک روز عاشورا نصب کردم، یعنی 48 ساعت نشد به بزرگی خود امام حسین قسم، 48 ساعت نشد. پسرم هم بعد از 48 ساعت 3 سال 4 سال تحت نظر دکترا بود. یعنی بعد از 48 ساعت گفت من با اینک نمیتونم تلویزیون ببینم، با اینک نمیتونم کتاب بخونم. که بعد سری بردمش دکتر، تمام دکترا یعنی شاید 10 تا متخصص من اینو بردم بعد از اینکه خوب شد. تمام این دکترها برگشتن گفتن پسر شما سالمترین و دقیقترین چشمو داره که اصلا ما چشم از این بهتر دیگه نداریم. الحمدلله الان 8 ساله که عینک نمیزنه، خیلی خوب و عالیه. حتی پرونده‌های پزشکیش هم هست، اگر باز خواستیم من میتونم بعداً باز ارائه بدم.
خیلی ممنون میشیم اگر این پرونده رو این به اصطلاح برای ما بفرستید، اون چه که دارید پرونده ایشون.
بله چشم، خدمت شما عرض کنم که این قضیه که برای سونیا که ما هستیم، ما با خیلی هاشون رفت آمد داریم، اسم همه رو میذارن. حتی من خودم خواستم مشهد قم به حضرت مدون دارم، پول دادن که توی ذریع ایشون بندازم. خیلی الحمدلله اینا خیلی به ما نزدیک کرد، ولی متاسفانه نمیدونم حالا وهابی اگه بخوام بعد همه اینا رو مرتد بدونن دیگه،
مرتد میدونن و باید هم قتل عام بشن به عقیده وهابیت. ممنون هستم مصطفی.
عوض بخوام مزاحم شدم، برنامه تو خیلی عالیه، من همیشه نگاه میکنم. متشکر، خدا حافظ.
لطف دارید، خدا نگهدار. ممنون هستم از شما، خدا حافظ. بسیار جالب بود این خاطره شفا پیدا کردن چشم فرزند شما که به شما تبریک میگیم، مورد لطف و عنایت اهل بیت سلام الله علیهم قرار گرفتید. جناب غزنی 10 تا تماس رو داشتیم، تلفن ها رو گرفتیم. اگر نکاتی که یادداشت کردید، برخی از مطالب، البته برخی از این تماس ها نکاتی داشت که نیاز به توضیح داره، شما بفرمایید استفاده کنید.
در رابطه با سوالاتی که عزیزان داشتن، نفر اول که سوال کرد که چرا رسول اکرم این افراد را ترد نکردن، خب در این زمینه، خب در خود کتب اهل سنت کاملا این قضیه آمده، حتی در رابطه با همین مسئله که عرض کردم، طرح ترور نبی مکرم را کشیدن، حذیفه گفت که بیدم و یا رسول الله اجازه میدید ما اینها را بکشیم؟ حضرت فرمودن خیر، برای اینکه میترسن مردم بگن ان محمد یقتل اصحابه، پیغمبر شمشیر گذاشته داره اصحابش را میکشه. و نزاعتون اسلام یک دین نوپایی بود، حکومت اسلامی یک حکومت نوپایی بود و منافقین و غیره در درونه این حکومت نفوذ کرده بودند و مردم طبق صریح صحاح اهل سنت، حدیث و عهد بکفر، حدیث و عهد بجاهلیه، شما نمونه های این رو ما خواندیم. در خود صحیح بخاری جلد 6 صفحه 66 در تفسیر سوره منافقین، صحیح مسلم جلد 8 صفحه 19، خود جناب عمر وقتی قضیه عبدالله و عبی مطرح میشه و اون همه جنایت انجام میده، قلب نبی مکرم رو به درد میاره، آقای عمر میگه که یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذا المنافق، من اجازه بده که گردن این رو بزنم. حضرت فرمود ده و رهاش کن، لا يتحدث الناس ان محمد صلی الله علیه و آله یقتل اصحابه، مردم فردا میگن که پیغمبر داره اصحاب خودش را میکشه. در رابطه با ذوالخویصه را باز همینطور وقتی که تقاضا کردن که گردن او را بزنن، اتفاقا تقاضا کننده با کفه خلیفه دوم بود، حضرت فرمود معاذ الله ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، معاذ الله که مردم پشت سر من میگن بر این که پیغمبر داره اصحابش را میکشه. صحیح مسلم جلد دوم، عذرم جلد سوم، صفحه 109، باب ذکر الخوارج. قضیه حاتم همینطور، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 38. و اینها نمونه هایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان اقتداری که بتونه بعضی از افراد را از اطرافش ترد کنه، چون صاحب نفوذ بودن، فتنه می کردن و نمی شد جلوی فتنه اینها را گرفت، ولی روی این قضایا بود پیغمبر اکرم اینها رو ترد نکرد. حتی خود عایشه ام المؤمنین عرضه می دارد که یا رسول الله، آیا این هجر اسماعیل جزء خانه خدا هست یا نه؟ میگه بله، چرا باید وارد نمی کنی؟ میگه برای شما از کنم اصحاب تو، به خود عایشه میگه اصحاب تو حدیث و عهد جاهلیه، و میدرسم اینها از اسلام تنفر کنن و فرار بکنن، و پس این قضیه کاملا روشن و واضح یک سوال جواب خیلی مفصل از این را هم می طلبه. پس برادر عزیزمون جناب آقای دکتر آذرسینا کهشون متخصص بیهوشی هستن و از پزشکان خدمتگزار هستن و با همه این حال ایشون زحمت می کشن و هر هفته یا بعضی از هفته ها میان افاضه می برن. ما تشکر می کنیم از ایشون و ایشون اضافه بر این در خود بیمارستانی که هستن ایشون در حقیقت پاسخگوی تمام سوالات شرعی هم پرسنل بیمارستان و هم مراجع کننده ها هستن. در حقیقت طبیبون دمارون به طبه از مصادیق این برادر عزیزمون هستن. در رابطه با قضیه این که ایشون فرمودن اکثر عربستان حنفی مذهب هستن، نه اینطوری نیست. در عربستان غالبا مالکی مذهب هستن، حنفی خیلی کم هست و بخشی هم حنبلی مذهب هستن. آنچه که بنده آمار دارم در عربستان اولین مذهب مذهب مالکی، دوم حنبلی، بعد شافعی ها و حنفی ها رتبه بعدی قرار دارن، هم وهابی ها هم از همه تعدادشون کمتر هست.
جناب قزینی اینجا الان تا من فراموش نکردم بعضیشون مکرر سوال کرده بودن، کلن تعداد وهابی ها رو چقدر تخمین میزنید در عربستان و بعد هم در جاهای دیگه؟ مجموعاً چند هزار نفر میتونن باشن وهابی ها؟
من احساس میکنم وهابی هایی که واقعا وهابی هستن و وفادار به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هستن، من شاید احساس میکنم به 1 میلیون نفر هم نرسن.
بله.
خب افرادی که توجه ندارن هوادار هستن، فعل آمارشون به 2-3 میلیون نفر در مجموع برسه
در روی کره زمین.
اونهایی که واقعا وفادار هستن من زیر 1 میلیون میدانم اینها رو.
بله ممنون، متشکرم از شما.
اون عزیز نفر سوم که نسبت به اسامی مهاجمین به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را نام نبردیم، ما سال گذشته در ایام فاطمیه دونه دونه اینها را نام بردیم و از کتب اهل سنت بویژه از کتاب ملل و نحل شهرستانی جلد اول صفحه 57 همه اینها را نام بردیم. ولی اون عزیزی که اون رو سوال کرد، بعضی وقتا سوال ها طوری طرح می کنن که ما جواب بدیم و جواب ازش فتنه برخیزه. ما سوالاتی که فتنه خیز هست جواب نمیدیم و اینها را موکول می کنیم به مطالعه کردن عزیزان خود متن تاریخ را. و برادر بزرگوارمون جناب آقای رفوگران هم که نکاتی رو عرض کردن در رابطه با قضیه میان مرده و زنده، انشاءالله این رو هم ما مفصل بحث خواهیم کرد که علمای اهل سنت اجماع دارن بر این که انبیا نمی میرند، خدای عالم بدن انبیا را بر زمین حرام کرده نابود کنند و اینها بدنشون به هیچ وجه پوسیده نمی شود. اضافه بر این که شون اشاره کردن بر این که قضیه حجرالاسود و بوسیدن این مربوط به تبرک هست، حالا انشاءالله ما شبهه وهابیت در حوزه تبرک رو خواستیم مطرح بکنیم. اونجا تبرک مسلمان ها به آب و بزوی پیغمبر، به موی پیغمبر، به قبر پیغمبر، به خاک قبر پیغمبر، به طوری که عایشه مجبور می شود روی قبر پیغمبر یک گنبدی درست کنه و مردم از این که بیان خاک پیغمبر رو بردارن و خاک به جسد مطهر برسه جلوگیری کنین، کاملا در تاریخ ثبت هست. بعد در رابطه با عزیز نفر پنجم که اشاره کردن که اون خواهرمون که اصلا رسالت نبی مکرم وسیله هدایت بود، ازرائیل وسیله قبض روح است، اینم نکته خیلی خوبی بود و از ما از این خواهر عزیزمون تشکر می کنیم.
البته ایشون از پزشکان بسیار متدین و خوب هستن، نشانه تواضعشون بود این مادرمون و خواهرمون که گفتن که من بی سواد هستم با شرایط سخت زندگی که در آمریکا بود، در سالهای بسیار دور دو فرزند بسیار متعهد و خوب تربیت کردن که هر دو فرزندشون هم پزشک هستن و من لازم دونستم که این رو بگم که ایشون نهایت تواضع رو در این زمینه هم نشون دادن و خیلی نکات ارزنده‌ای رو هم بیان کردن که برای اونها که خیلی میخوان دیگه مطالب رو راحت ببینن این مطالب خیلی ارزنده بود. بله بفرمایید جناب.
بله، بعد اون عزیزمون که سوال کردن در رابطه با رؤیت، البته این آیه ای را که ایشون اشاره کردن، این آیه سوره روم آیه 16، این قابل استناد وهابی ها نیست. معمولا وهابی ها به آیه 110 سوره کهف معمولا استناد می کنن، فمن کان یرجو لقاء ربه، که به این قضیه یا آیه شریفه که و الی ربه نادره به او استدلال می کنن. و ما معتقد هستیم با الهام از اهل بیت عصمت و طهارت که اولا بر این که رؤیت با چشم ذات اقدس ربوبی که فراتر از جسم هست امکان پذیر نیست، از محالات، چون یکی از شرایط رؤیت فاصله نور میان رائی و مرئی هست، این در ذات اقدس ربوبی که فراتر از جسم هست امکان پذیر نیست. البته وهابیتی که معتقد به جسمانیت خدای عالم هست خود براشون مطرح نیست. و اضافه آیه شریفه 103 از سوره انعام که صراحت داره لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، خدا را هیچ چشمی امکان دیدن نیست، این دیگه خیلی واضح و روشن هست. اما اون آیه‌ای که این عزیزمون قرائت کردن یا آیه 110 سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء رب، مراد از لقاء رب لقاء آخرت هست، همونطور که در آیات متعدد دیگر مثلا در سوره اعراف صفحه آیه 147 اونجا داره که والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة، کلمه لقاء را به آخرت دید کرده.
نه.
یا در آیه 71 سوره زمر اونجا هم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، مراد از لقاء اونجا لقاء قیامت هست، لقاء حساب و کتاب هست. البته این رو بینندگان عزیز در نظر داشته باشند که الان انشاءالله ما سر فرصت این شبهه رؤیت را مطرح خواهیم کرد. وهابی ها مخصوصا آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان، ایشون رسما فتوا دادن در سال 1407، یعنی حدود 21 سال قبل، در تقریبا ماه هشتم بود، شماره فتوای 717 ممیز 2، سوال کرده بودن اگر کسی قائل به رؤیت در قیامت نباشه میشود پشت سر اون نماز خواند؟ ایشون آقای بن باز مفتی عربستان گفت من یون که رؤیت الله سبحانه و تعالی فی الاخره لا یصلا خلفه، در پشت سر او به هیچ وجه نمیشه نماز خواند. و هو کافرون الا اهل سنت و الجماعه، هست فردی که معتقد به رؤیت خدا نباشد این کافر هست. حالا انشاءالله ما اگر فرصتی بشه در آینده خدا توفیقمون بده این عقیده ضد قرآنی و ضد اسلام و ضد روایات متعدد نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، انشاءالله به این مسئله خواهیم پرداخت و مشت خالی اینها را باز میکنیم و اینها رسوا خواهند شد که هر کجا نسبت به آیات و قرآن به صلاحشون باشد توضیح و تغییر میکنند، هر کجا به صلاحشون باشد استدلال میکنند، یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب هستند. عزیزمون که فرمودن که سلمان رشدی مطالبی که گفته اینا در صحیح بخاری هم هست، این ما در رابطه با تحریف قرآن مفصل ما صحبت کردیم، در رابطه با قضیه مسجد الاحمر پاکستان یا لر، این یک مسئله سیاسی است که قدرت های برای شما از کنم خوب دنبال این قضیه هست. اینها هیچ انگیزه دینی ما در این قضایا من رسما دارم اعلام میکنم ما نمیبینیم، توی بعضی از اغراض سیاسی این قضایا را پی گرفتن و الان دارد خون خونریزی دارن راه میندازن. ما مسائلی که به خاطر اهداف شوم سیاسی باشد اصلا وارد این گود
نمیشویم. بله، افکار وهابیت را در تکفیر مسلمین باطل میدانیم و اگر یک فردی ولو وهابی باشد ولی تکفیری نباشد کشتن او را هم جایز نمیدانیم. اما در رابطه با اهل سنت مازندران که این عزیزمون فرمودن که افراد خوبی هستن، معتقد هستن به اهل بیت علیهم السلام و زیارت امام رضا میرن، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میرن، حالا من فرصتی نیست، من در عرض یک دو دقیقه این رو هم عرض کنم که با یکی از علمای بزرگ همون قسمت برای شما عرض کنم مازندران طرف گرگان ما یک دو سه جلسه نیم ساعته با ایشون داشتیم و ایشون رفتن تحقیق و بررسی کردن و بعد از حدود 5-6 ماه ایشون تشریف آوردن قم منزل ما و در یک جمعی که چند تا از شخصیت های بزرگوار حوزه بودن حضرات مشاوری زنجانی ما فیلم ویدیو هم گرفتیم. در جمع اینها ایشون رسما تشیعشون رو اعلام کردن و قضیه تشیعشون که متوسل به حضرت زهرا شده بودن، دو بار یا سه بار فاطمه زهرا رو در خواب دیده بودن سلام الله علیها و ایشون دستور داده بود بره به زیارت آقا امام رضا سلام الله علیه. این قضایایی بود که برای شما کنم ما از علمای اهل سنت مازندران داشتیم. البته ما بارها گفتیم این بحثایی که ما داریم میکنیم دنبال یارگیری نیستیم، از این که یک سنی شیعه میشود هیچ وقت خوشحال نمیشیم یا یک شیعه هم بره سنی بکرد. ما یعنی بنده به عنوان یک بسته طلبه حوزه اظهار ناراحتی نمی کنم، هدفمون عبارت از بازگو کردن حقایق تاریخ و اتمام حجت و اعتقادات تقلیدی را به اعتقادات تحقیقی ما مبدل کنیم. ما خلاصه من آن که شرط بلاغت با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، ولی ما وقتی حقایق رو روشن کردیم، اگر یک جوانی آمد تشخیص داد که مذهب اهل بیت هست که آمد انتخاب کرد، عزیزان نباید از این قضایا نگران بشوند. همونطوری که خیلی از بزرگان داشتن شافعی بوده بعد رفته مالکی شده، مالکی بوده حنفی شده، حنفی بوده برای شما عرض کنم حنبلی شده و از این قضایا در تاریخ الا ماشاءالله اتفاق افتاده.
بسیار ممنون، متشکر. خلاصه یک کلام این که باید بیشتر تحقیق و بررسی بکنیم. در یک جمله اصول عقاید وهابیت فاسد هست. اونها قائل به جسمیت خدا هستند، اونها قائل به رؤیت خدا در قیامت هستند و ده ها عقیده فاسد دیگر که در لابلای اصول عقاید اونها وجود داره و اینها که قائلین به توسل رو مشرک میدونن و محدور الدم به خاطر همون عقیده، به خاطر اینکه اصول عقایدشون فاسد هست قائلین به توسل رو مشرک میدونن، به جهت اینکه خیلی ساده عرض کنم خدمت شما، معتقدن وقتی روح از بدن انسان جدا میشه، یعنی انسان از این دنیا میره، دیگه این روح بدون شعور و بدون آگاهی خواهد بود و هیچ فهم و درک و شعور نخواهد داشت. یعنی در واقع مردن رو فنا میدونن یا مردن رو نوعی جدایی از این دنیا، در حالی که عقیده صحیح قرآنی و اسلامی این هست که تنها و تنها مسئله مرگ و مردن جدا شدن روح از کالبد جسمی و خاکی هست و این جسم هست که این موقعیت رو از دست میده و هیچ خللی به روح وارد نمیشه و هرچه شعور و درک هست مربوط به روح هست. به هر حال تشکر و ممنون از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا اینجای برنامه همراه ما بودید، این صحبت ها رو شنیدید، پای برنامه ها بودید و گیرنده و صبر و حوصله و تحمل رو داشتید. از جناب عزیزمون استاد گرانمایه دانشمند محترم آقای عزیزی بسیار سپاس و تشکر داریم که زحمت فراوانی میکشند برای تهیه این برنامه و این بیانات را اینطور بسیار دقیق و عالمانه مطرح میکنن. جناب قزوینی بفرمایید دعا کنید که وقت برنامه اون تمام شد.
خدایا تو را قسم میدهیم با آبروی محمد و آل محمد دویجه و آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، هر چه سریع‌تر به باط فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی حضرتش قرار بده، بر بیماران من لباس عافیت بپوشان و با آبروی آن بزرگوار رفت گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، حوائج همه مخصوصا ما و بینندگان عزیز ما را با آبروی زهرای مرضیه در اسرع وقت ممکن برآوردن ما، دعاهای ما را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ و سبحان می سپارم. تشکر دوباره و مجدد از تک تک شما عزیزان، خصوصا از برادران و خواهران عزیز اهل سنت که با صبر و حوصله دوچندان این برنامه ها رو پیگیری می کنند. جناب قزوینی بسیار ممنون و متشکر. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.